الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که سه وجه برای بودن این صحیحه دال بر اعتبار استصحاب به طور مطلق، هم از این که در باب وضو باشد یا غیر وضو، صاحب کفای ذکر فرمودن. بچه اول و دوم بیان شد. بچه دوم سوم این است که می فرمایند الیقین در این صحیحه ظهور در یقین از ناحیه وضو ندارد، ولو اینکه فین نهو علا یقین من وضو احرما جزاء شرط بدانیم. جهتش این است که این ظهور در صورتی است که این من وضوعهی متعلق باشد به الیقین، یعنی فین نهو علا یقین من وضوعه، این جار و مجور متعلق باشد به الیقین. ممکن است کسی چنین توهم کند که پس بنابراین خصوص یقین در باب وضو مورد بحث است و خصوص یقین در باب وضو این حکم را دارد که نباید نقض کنیم او را، و نتیجتاً این من وضوعی می شود از قیود یقین و از متعلقات یقین. ولی اگر متعلق باشد این من وضوعیهی مجموع جار و مجرور به مجموع فینه و علا یقینن، نه به خصوص کلمه یقین، اگر متعلق باشد من وضوعیهی به مجموع جار و مجرور، نه به خصوص مجرور که یقین بود، چون من وضوعی هم ایزن جار و مجرور هست که به علا یقینن برحال، یعنی کون علا یقینن. در این صورت از من وضوعی جز قیود و متعلقات یقین نخواهد شد، چون در این صورت من وضوعی متعلق است به اون چیزی که علا یقینن که جار و مجرور است به او تعلق دارد. و تقدیر کلام این می شود که فإنه علا یقینن، یعنی فإنه کائنون ثابتون علا یقینن، و ثابتون من وضوعی، این چنین می شود تقدیر. پس یقین بناءً علی هذا مطلق می شود، مقید به قیدی نخواهد شد. پس در نتیجه اگر این چنین شد، قیدی در یقین نبود، اختصاصی این صحیحه به خصوص باب وضوع ندارد. بنابراین بر فرض هم لا ينقض اليقین الف لام برای عهد باشد، معهود بناءً علی هذا فإنه علی یقین می شود و این نسبت به خصوصیت مهمل هست. پس یقین محمول، یقین معهود نتیجتا مطلق خواهد بود و غیر مقید است به شیئی، یعنی مقید به وضو نیست تا ادعا بشود اختصاص دارد یقین معهود به یقین به وضوع، چون یقین معهود بنابر این بیانی که عرض شد مطلق یقین هست، نه خصوص یقین به وضوع. حاصل کلام این است که بعد از ذکر این سه معمم و یک مؤید، می‌فرمایند شکی در این نخواهد بود که این جمله موجوده در صحیحه اولای زراره ظهور در عموم یقین و شک دارد، نه یقین و شک در باب وضوع، خصوصا بعد از ملاحظه روایات دیگری که در این باب وجود دارد، که در اون روایات که در دو بحث قبل عرض کردیم اصلا اسمی از وضوع در بمیان نیامده است. تا اینجا این وجوه ثلاثه است که مرحوم صاحب کفایه برای تعمیم در خصوص روایت صحیحه ذکر فرمودند. مطلب دیگری که در اینجا هست این است که صاحب کفایه در ادامه کلام می‌فرمایند ثم لا یخفا حسن و اسناد نقضه و هو ضد الابرام الى الیقین ولو کان متعلقا بما لیس فیه اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف ون فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك. این بیان در حقیقت ناظر است به این مسئله که آیا استصحاب اعتبار او اختصاص دارد در باب شک در رافع فقط که نسبت به شیخ انصاری رضوان الله علیه داده شده است، یا اینکه نه عمومیت دارد، هم در شک در رافع استصحاب اعتبار دارد و هم در شک در مقتضی. ادعی از بزرگان از جمله مرحوم صاحب فصول، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائمی، این بزرگواران آمدن تفصیل دادن بین شک در مقتضی و شک در رافع، که قائل شدند به حجیت استصحاب در باب شک در رافع، اما در جایی که شک در بقا منشأ او شک در مقتضی باشد، به این معنا که ما در اصل اقتضا شک داریم که اگر نسبت به اقتضاء این شی تردید نمی کردیم، نسبت به بقا یا عدم بقای او هرگز شک نمی کردیم و الا استصحاب را این چنین قائل شدن. این بزرگواران عباراتی دارند که بعض از عباراتشان عرض می شود که در فصول دارد و علم ان المستفاد مما یعتمد علیه من هذه الاخبار، می فهمون حجیت الاستصحاب فی الاشیاء التي مقتضاها البقاء والاستمرار لولا عروض المانع به قرینه لفظ نقض. این بزرگوار از کلمه نقض استفاده می‌فرماید، می‌فرماید در جایی که شک در رافع باشد و شیء خارجی بیاد جلوی استمرار وجود شیء را بگیرد، پس از مفروضیت استعداد او برای بقا، اینجا کلمه نقض معنا دارد. معنای نقض در اینجا محقق می‌شود، ولی اگر چیزی خود او استعداد بقا و استمرار را نداشته باشد، اگر به هر حال عمر او تا جایی رسید و پایان پذیرفت، اینجا نمیگن این بقا نقض شد، بلکه تعبیرش این است که این دیگه اقتضا بیشتر از این نداشته است. پس عدم بقا، عدم بناء بر بقا چیزی که به اصطلاح ثبوت او در یک وقتی بوده است اما بعد از اون وقت نبوده است، این عدم بقای در چنین فرضی نقض او محسوب نمی شود، در صورتی که فی حد نفسه اقتضاء بقا را نداشته باشد. این تعبیری است که مرحوم صاحب فصول فرمودند که از کلمه نقض آمدن تفصیل دادن استفاده کردن، چنین که استصحاب در مواردی که شک در رافع باشد چون نقض معنا دارد و در روایات هم عنوان نقض آمده است که نباید نقض کنید یقین را به اصطلاح شک، این استفاده شده است که تفصیل باید داد در باب استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع. و اما شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیرشان این است که می‌فرمایند ان اختصاص ما عدل اخبار العامه بالقول المختاره واضحون و اما الاخبار العامه فالمعروف بین المتأخرین الاستدلال بها علی حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد. بعد می‌فرمایند و فیه تأملون قد فتح بابه المحقق الخنصاری فی شرح دروس. و اونجا هم باز رو همین کلمه می‌فرماید که اون عبارتی که محقق خنصاری هم آوردن اینه که ان حقیقت النقض هو رفع الهیئه الاتصالیه. خب واضح است هیئت اتصالیه در جایی است که اقتضاء اتصال و بقا باشد، و اما در جایی که اقتضاء اتصال و بقا نباشد، در اونجا نمیتوانیم ما به اصطلاح عنوان نقض را مطرح کنیم. خلاصه کلام این که شیخ انصاری میفرمایند اخباری که استدلال شده است به اون اخبار بر اعتبار استصحاب دو طایفه است. یک طایفه اون اخبار خاصه است به تعبیر شیخ و یک طایفه اخبار عامه. اخبار خاصه مثل مزمره زراره که وارد شده است در خصوص باب وضوء، یا موثق عمار که وارد شده است در بحث اعاره صوب که خواندیم، صوب طاهر را کسی آریه بدهد به شخص ذمی و بعد شک کند در این که آیا این ذمی او را متنجس کرده است یا نه، استصحاب بقای طهارت در این مورد آمده است. خب واضح است که در این دو مورد شک در رافع است بعد از آنی که فراغ از اقتضاء مستصحب نسبت به بقا پیدا کرده این، اگر چیزی اون به اصطلاح مستصحب را از بین نبرد. خوازه از وضو تا رافع او نیاد و ناقض وضو نیاد وضو باقی میماند، که ما اینکه طهارت صبح تا زمانی که ناقض طهارت نیاد طهارت او باقی است. اینا رو میگن اخبار خاصه که در خصوص مورد خاصی وارد شده است. و اما اخبار عامه نظیر خبری که محمد ابن مسلم از حضرت صادق سلام الله علیه از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل فرمودند، که این بیان در فرمایش حضرت است که فئن نشک لا ينقض اليقین. خب این عبارت واضح است عامه، اصلا جنس شک ماهیت شک یقین را نقض نمی کند. خب واضح است که این دیگه اختصاص ندارد به خصوص باب وضوء یا غیر وضوء. اینم دلالت دارد برای این که به اصطلاح حالا این بیان می‌فرمایند باز دلالت دارد بر این که مقتضی باید باشد و مانع نباشد. خب پس بنابراین استصحاب در چنین فرضی است. مرحوم صاحب کفایه کلام شیخ انصاری را نقض کردند و مورد مناقشه قرار دادند و اشکال گرفتند که استصحاب اعتبار او اختصاص ندارد به خصوص شک در رافع. و در صدد این برآمده اند که این فرمایش شیخ انصاری را نپذیرند. حالا ما ابتداءً بیان شیخ انصاری رو به طور مختصر عرض می‌کنیم که ایشان اقتباساً از فرمایش محقق خنصاری بر اساس این بیان قائل به تفصیل شدند. می‌فرمایند نقض حقیقی معنای او رفع هیئت اتصالیه حسیه‌ای که بین اشیاء وجود دارد، که در اشیاء اگر ما نگاه کنیم مثلا نقض حبل و ریسمان، نقض جدار و امثال اونهایی که هیئت اتصالیه دارن، این است که هیئت اتصالیه را اگر از بین ببرید میگن نقض شد. یا در آیه شریفه دارد کلتی نقضت قزلها من بعد قوتن انقاسا، که اون چرا که بافته بود دوباره اونها را چی از هم جدا کرد. اینجا که واضح است یقین که در صفت که از صفات نفسانی است، نقض حسی و رفع حسی هیئت اتصالیه معقول نیست. لذا حمل باید بکنیم بر اقرب معانی مجازیه. ما میتوانیم یکی از دو معنای مجازی را در اینجا قصد کنیم. یک معنای این است که رفعیت کنیم از اون شیء ثابت با اینکه مقتضی برای بقای او وجود دارد، اگر مزیلی عارض نشود، یعنی اگر به هر حال عارض نمیشد چیزی که بخواهد اون بقا را از بین ببرد، ما قائل میشدیم به رفعیت کنیم از شیئی که ثابت شده است با اینکه مقتضی برای بقای او در صورتی که مزیلی نیاید وجود دارد، مثل طهارت، مثل زوجیت دائمیه و امثال ذالک. اینها اموری هستند که اگر مزیلی نیاید طهارت باقی است، اگر مزیلی مثل موت یا طلاق عارض نشود زوجیت دائمیه باقی است. قسم دو، معنای دوم، یعنی رفعیت از مطلق یقین، ولو اینکه متعلق استعداد استمرار و استعداد بقا را نداشته باشد، شبیه این که اگر کسی یقین به زوجیت انقطاعیه داشت که استمرار و بقا در او متوقع نیست، یا این که مثلا فرض کنیم اگر چراغی بنا بود که روشن باشد ولی اون به اصطلاح نفتی که در داخل اون چراغ در ظرف چراغ وجود داشت استعداد بقای 2 ساعت بیشتر را نداشت. اون چه که اقرب است به معنای حقیقی در حقیقت معنای اول است، یعنی امر ثابتی که اقتضاء بقا را در عمود زمان داشته باشد. پس بنابراین با این معنا گویا امام سلام الله علیه چنین فرمودند: رفعیت از متیقن ثابتی که قابل استمرار هست رفعیت نکن به واسطه شک در بقای او. این معنا که بنابراین در اصل اقتضا دیگه تردید نیست و تردیدی که در مسئله بقا آمده است این است که نمیدانیم رافعی پیدا شده است یا اینکه رافعی پیدا نشده است. حالا چرا این معنای اول نسبت به معنای دوم که عبارت است از رفعیت نکردن، اعم از این که عدم استمرار و عدم بقای او مستند بشود به نبود به آمدن مانع یا به نبود مقتضی؟ وجه اقربیت معنای اول این است که جمله‌ای که مشتمل بر یک فعلی است اگر متعلق بشود به این فعل شیئی و اخذ به مدلول هر دوی اونها ممکن نباشد، در این صورت ما فعل را باید ظهور فعل را بر ظهور متعلق باید مقدم بداریم. حالا مثالی میزنیم که واضح بشود. مولا اگر میگوید لا تضرب احدا، ضرب واضح است که ظهور دارد در ضرب مولم. احد اطلاق او شامل حی و میت هر دو میشود. خب واضح است که فعل ما در اینجا منشأ میشود که ما تخصیص بزنیم احد را به خصوص احیا، و عموم احد که متعلق ضرب است موجب نمی شود برای این که ما بگیم ضرب تعمیم دارد چه نسبت به احیا چه نسبت به غیر احیا که اموات باشد. پس بنابراین ضرب را که ظهور در ضرب مولم هست حفظ می کنیم، اما از ظهور احد در اعم از احیا و اموات رفعیت می کنیم. در ما نحنوفی هم همینطور، فعل که به عبارت است از ثبات بر یقین و نقض نکردن، اراده رفعیت از چیزی که شأن او بقا هست، این اقرب است به معنای نقض حقیقی که جدا ساختن شیء از حسن، از اون که رفعیت کنیم از چیزی که اصلا استعداد بقا را ندارد. برای خاطر اینکه در اون چیزی که استعداد بقا ندارد نقض اصلا صدق نمی کند، و لذا ما تصرف میکنیم در عموم متعلق یعنی در یقین، و یقین را مختص به چیزی میدانیم، یعنی به متعلق یقینی که استعداد بقا در او وجود داشته باشد، اگر اختصاصی به این پیدا کرد و یقینی که به اصطلاح متعلق او استعداد بقا را داشته باشد مورد به هر حال توجه قرار بگیرد، در این صورت ما تخصیص باید بدیم استصحاب را به خصوص مواردی که شک در رافع هست، و اما شک در مقتضی از این دایره به اعتبار ظهور کلمه نقض از او رفعیت می شود. این حاصل بیانی است که از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله استفاده می‌کند. خلاصه کلام این است که منقوص در اخبار استصحاب باید چیزی باشد که اقتضاء بقا را داشته باشد، که شک در بقاء او مستند بشود به شک که در وجود رافع، مثل آمدن نوم به نسبه به طهارت یا سایر نواقض. صاحب کفایه اشکالی که بر شیخ انصاری دارد در دو جهت اشکال را وارد کرده است. تارتن در مدلول نقض اشکال می فرماید که ماده نقض، و از اخرى در هیئت لا تنقض مورد اشکال می کند. اشکالی که در ماده نقض دارن این است که می فرماین نقضی که ضد ابرام و استحکام و احکام هست، اسناد این نقض به نفس یقین که امریس مبرم و شیئیس مستحکم، این اسناد به لحاظ این است که اقوا مراتب ادراک یقین هست. در ادراک حصولی بالاترین مرتبه همون یقین است، چون در یقین جزمی است که به هر حال مانع است این که از احتمال خلاف. پس یقین چیزی است که باید ما او را مثلا یعنی اعتقاد بقا او داشته باشیم و اعتقاد به بس استمرار او داشته باشیم، به خلاف زن، زیرا زن امری نیست که استمرار در او باشد، بلکه در باب زن ادراکی است که باز در مظان این هست که به هر حال زائل بشود. پس بنابراین ما نقض را که اسناد به یقین میدیم هیچ لزومی ندارد که ما نقض را اسناد به یقین بدیم، زیرا اصلا یقین قابلیت نقض را ندارد. تا شما بیاید بگید آقا چون نقض اسناد پیدا کرده است به یقین، از اسناد نقض به یقین باید ببینیم کجا نقض صدق می کند که شک در بقا در رافع باشد، و کجا صدق نمی کند که شک در مقتضی باشد. این معنا در صورتی است که ما چاره‌ای نداشته باشیم جز این که بخوایم نقض را نسبت به یقین اسناد بدیم. ولی بنابر بیانی که مرحوم صاحب کفایه فرموده اند، بفهمایید هیچ احتیاجی نیست که ما نقض را نسبت به یقین بدیم، چون یقین قابل نقض نیست. یقین امری است مبرم و شیئی است مستحکم. پس بنابراین احتیاج وقتی نداشتیم به اینکه نقض را ما مسند به یقین بکنیم، دیگه بنابراین نباید شما بیایید بگید که آقا کجا صدق میکند کجا صدق نمیکند. پس شما نمیتونید بگید چون یقین نقض اسناد به یقین داده شده است، ببینیم کجا متیقن قابل نقض است و کجا متیقن قابل نقض نیست. اونجایی که متیقن اقتضاء بقا را داشته باشد و اقتضاء بقا به دوام را داشته باشد قابل نقض نیست، و اونجایی که قابل استعداد بقا را اونجا قابل نقض هست، و جایی که اقتضاء بقا و دوام را ندارد اونجا صدق نقض نمی کند. و نتیجتاً در باب برحال شک در رافع معتبر بدانید و در شک در به اصطلاح مقتضی معتبر ندانید. من شیء فرمایشانم ظاهراً از شرح اشارات خواجه نسبت به فرمایش بوعلی گرفته است که یقین عبارت است از تصدیق به یک طرف مع الحکم به امتناع طرف آخر. خب اگه طرف آخر امتناع داشته با ممتنع باشد و امتناع داشته باشد، خب قهرن شما دیگه معنا ندارد که بخواید نقض بکنید. نقض اصلا لازم نیست وارد بشه، اصلا وارد هم نمی‌شود. پس در یقین سه چیز به اصطلاح معتبر است: یکی جزم، دوم مطابقت با واقع، سوم ثبات. پس نظر به متیقن در حقیقت ما نداریم تا بگیم آیا اقتضای بقا را دارد یا ندارد. یقین تصدیق است به طرف، مع الحکم به امتناع طرف آخر. پس خود یقین به ما هو یقینون مصحح اسناد هست، نه اینکه متعلق دخیل باشد در صحت استناد. پس اسناد نقض به خود یقین در حقیقت کفایت می کند در اینکه بگیم نقض نکنید یقین را، نه اینکه به اصطلاح متعلق دخیل باشد که بیاین در متعلق تفصیل بدید بین باب شک در مقتضی و شک در رافع. و این قضیه لا تنقض شاهد اقوا شاهد است برای این که متعلق نقشی ندارد و مصحح اسناد نفس یقین است، زیرا نقض در این به اصطلاح جمله و در قضیه لا تنقض الیقین به شک به نفس یقین نقض نسبت داده شده است. پس بنابراین این به یکی از شواهد بر این است که این قضیه نقض و این به اصطلاح نقض در روایات به نفس یقین نسبت داده شده است و اسناد داده شده است و متعلق هیچ دخالتی ندارد. که ما اینکه شاهد دیگری نیست بر اینکه مصحح اسناد نقض بر به یقین نفس یقین است و متعلق دخیل نیست. شاهد دومش این است که اگر مصحح اسناد نقض به یقین مسئله قابلیت متیقن برای بقا باشد، نه خود ابرام و احکامی که در نفس یقین است، باید اسناد نقض به حجر هم باید صحیح باشد، چون در حجر هم به هر حال ثقالت وجود دارد و ثقل حجر موجب این است که در اون مکانی که قرار داشته است باقی بماند. پس بنابراین اگر مثلا سنگی را از مکانش تغییر دادید، باید بگید نقضت الحجر من مکانه، به معنای این که از اونجا برداشتمش. با اینکه واضح است که این تعبیر که نقضت الحجر من مکانه رکیک است و از نظر بلاغت دور است. پس مصحح اسناد ثباتی است که در خود یقین است و استحکامی است که در خود یقین است و ربطی به متعلق ندارد. اگر ثبات و استحکام در نفس یقین شد، دیگه فرق نمی کند متعلق امری باشد که استعداد بقا را داشته باشد یا نداشته باشد. کما این که امر سومی هم به عنوان شاهد ما در اینجا داریم و اون شاهد سومی این است که لا تنقض الیقین در مواردی که حتی احراز اقتضاء بقا داده نشده است و احراز نشده است که مقتضی بقا وجود دارد، در اونجا هم صحیح است. مثلا صحیح است گفته بشه آقا لا تنقض الیقین به اشتعال سراج به شک فی الاشتعال. ما نمیدانیم که مثلا این چراغ اون نفتی که درش هست آیا قابلیت یک چه مقدار بوده، آیا قابلیت این که یک ساعت روشن باشد داشته یا بیشتر. خب اگر سراجی مشتعل بود بالفعل، ما شک در اشتعال را یک وقت است که منشأش را شک در رافع می‌دانیم، مثلا بادی آمده باشد و اون شعله چراغ را خاموش کرده باشد، یا اینکه نه منشأ این باشد که نمی‌دانیم اصلا مواد سوختی که در اون ظرف بوده است باقی است یا نه. در هر دو می‌بینیم صحیح است گفته بشه لا تنقض الیقین به اشتعال سراج. پس موجبی برای این که ما منقض، یا مثلا فرض کنید حیات شخصی که مریض بود یا حیات شخصی که سالم بود، در شخص سالم خب واضح است استعداد بقا هست، اما مریض به لحاظ بخشی از به امراضی که مثلا طبیب ما تو گفته است فرض کنین این چند ماه بیشتر نمیماند، بعد از گذشت اون مدت اگه شک در حیات و ممات او کردیم بازم استصحاب حیات جاری است، با اینکه در مقتضی در حقیقت تردید بوده است که نمیدانستیم این شخص با این حال مرضی که دارد آیا استعداد دارد که باقی بماند یا نه. پس بنابراین با این شواهد ثلاثه که صدق اسناد نقض به یقین در هر دو مورد صحیح است، موجبی برای این که ما منقوض را خصوص متیقنی بدانیم که اختزای او تمام باشد برای بقا نداریم، به لحاظ این که بگیم او اقرب است به معنای حقیقی که معنای حقیقی را امر مبرم حسی گرفتید. پس بنابراین باید ما بگیم در اینجا منقوض اعم می شود از اون چه که در او استعداد بقا باشد، یا اینکه شک منشأ شک در بقا نفس استعداد بقا و عدم بقا باشد. این راجع به مسئله ماده یقین که در این ماده ازش استفاده می شود عمومیت و اختصاص در اینجا وجود ندارد. و اما مسئله هیئت انشاءالله بعد عرض می شود للکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علیه.